بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
برخی کشورهای در حال توسعه با توافقنامه نشست کوپنهاگ مخالفت کردند. نشست جهانی تغییرات آب و هوایی با رسیدن به یک توافق کلی به کار خود پایان داد. و رؤسای جمهوری روسیه و آمریکا درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران به بحث و تبادل نظر پرداختند. ساعت 1 بعد از ظهر به وقت ایران. درود بر شنوندگان رادیو فردا. به مجله نیمروزی رادیو فردا در این شنبه 28 آذر ماه 1388 خورشیدی برابر با 19 دسامبر 2009 میلادی خوش آمدید. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم در وقت کوتاه و کمی که داریم شنونده چند خبر باشید و بلافاصله پس از اون جنگ فرهنگی رو خواهید شنید و مجله نیمروزی رو با جنگ فرهنگی پی خواهیم گرفت. شماری از کشورهای در حال توسعه با توافقنامه نشست جهانی تغییرات آب و هوایی در کوپنهاگ مخالفت کردند. این ترک با هدف کند کردن روند گرمایش زمین با رایزنی رئیس جمهوری آمریکا باراک اوباما با سران چهار قدرت اقتصادی نوظهور چین، هند، آفریقای جنوبی و برزیل به دست آمده بود، با مخالفت نمایندگان ونزوئلا، بولیوی، کوبا، نیکاراگوئه روبرو شده است. نمایندگان این کشورها اظهار داشتند که پیشنویس این توافقنامه تنها مورد تایید قدرت‌های اقتصادی جهان بوده و متضمن کاهش گرمایش کره زمین نیست. برای آنکه پیشنویس این توافقنامه به عنوان سند توافقی سازمان ملل متحد رسمیت پیدا کند، لازم است همه 193 کشور عضو این سازمان آن را تایید کنند. و خبرگزاری روسیه ریا نوستی به نقل از سرگی پریخودکو، دستیار رئیس جمهوری روسیه، گزارش داد که دیمیتری مدودیف و باراک اوباما، سران روسیه و آمریکا، روز جمعه در جریان ملاقات و مذاکره خود در کوپنهاگ به بررسی مسئله هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران پرداختند. آقای پریخودکو بدون اشاره به جزئیات مطرح شده در این مذاکرات تنها اظهار داشت که رؤسای جمهوری دو کشور درباره ادامه همکاری‌های روسیه و آمریکا در حل مسئله مربوط به برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران به تبادل نظر پرداختند. روسیه در کنار چین دو کشور عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل هستند که پیشتر با تشدید تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران به دلیل عدم اجرای قطعنامه‌های شورای امنیت مخالفت کرده بودند. جنگ فرهنگی رو با هم می‌شنویم.
جنگ فرهنگی رادیو فردا.
سلام، من مرداد قاسمفر هستم و با یک مجله فرهنگی هنری تازه 25 دقیقه با شما خواهم بود. در 84مین شماره از این مجله فرهنگی هنری با شما هستم. این هفته سه مهمان خواهم داشت: آلفرد یعقوب‌زاده، عکاس سرشناس ایرانی و چهره جهانی در حوزه عکس، مجید سعیدی، عکاس صاحب نام در رشته فوتوژورنالیسم که سالها دبیر عکس خبرگزاری‌ها و روزنامه‌های متعدد در ایران و همکار خبرگزاری‌های بین‌المللی بوده و هست، و دکتر رضا مرادی قیاس‌آبادی، پژوهشگر و نویسنده باستانشناسی، اختر باستانشناسی، گاه شماری و فرهنگ ایران باستان در تهران. تمرکز برنامه این هفته بر اتفاقیه که هفته‌ای رو که پشت سر گذاشتیم به تمامی تحت شعاع خودش قرار داد و اون هم برگزاری نمایشگاه عکسی از هدیه تهرانی، بازیگر سرشناس سینمای ایران، در خانه هنرمندانه. خود خبر به غیر از نام عکاس و جذابیت نمایشگاهی از یک ستاره سینما ظاهراً هیچ حساسیتی بر نمی انگیزه. اگرچه این رو هم اضافه کنم که پیش از این هم نمایشگاه‌های عکس دیگری که از بازیگرانی چون نیکی کریمی، رضا کیانیان، حامد بهداد، لاله اسکندری و غیره برگزار شده بود، باعث نارضایتی‌هایی در بین برخی عکاسان شده بود، اما این بار حواشی نمایشگاه خانم هدیه تهرانی بود که به جنجال رسید. حواشی، چون تأمین 220 میلیون تومان هزینه این نمایشگاه از طرف سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، اختصاص تمام سالن‌های 4 طبقه خانه هنرمندان به عکس‌های هدیه تهرانی که همه هم با سوژه آب عکس برداری شده، حضور اسفندیار رحیم مشایی چهره جنجالی دولت محمود احمدی نژاد در روز افتتاحیه این نمایشگاه و اعلام حمایت او از هدیه تهرانی و نمایشگاهش، خرید گرانترین تابلوی این نمایشگاه به قیمت 3 میلیون و 700 هزار تومان از سوی اسفندیار رحیم مشایی و غیره و غیره. اگرچه هدیه تهرانی روز پنجشنبه در گفتگوی با برخی خبرگزاری‌های نیمه رسمی در تهران بعضی از این شایعات رو تکذیب کرد، از جمله گفت که وام دریافتیش از سازمان میراث فرهنگی برای نمایشگاهش 220 میلیون نبوده و 80 میلیون تومان بوده و اون 220 میلیون هزینه کل نمایشگاهش شده، و همینطور افزود که مشخصاً با اسفندیار رحیم مشایی دیداری نکرده. ضمناً خانم تهرانی گفت که این وام رو از صندوق حمایت از هنرمندان سازمان میراث دریافت کرده که همین دو هفته پیش افتتاح شده و بقیه هم میتونن درخواست وام کنن. با این حال تعداد بسیار زیادی مقاله و یادداشت‌های روزنامه‌ای و اینترنتی و بحث‌های داغ شفاهی بین جامعه عکاسان هنری و مطبوعاتی ایران این موضوع رو به خبر اول در حوزه هنر هفته گذشته تبدیل کرد. بیشتر قریب به اتفاق این یادداشت‌ها و ابراز نظرها هم در مخالفت با نمایشگاه خانم تهرانی و حواشی اون بیان شد. در همین باره مهمان اول این برنامه آلفرد یعقوب زاده است. آلفرد یعقوب زاده که عکاسی رو همزمان با روزهای ملتهب انقلاب 57 در تهران آغاز کرد، چنان در این رشته هنری پیش رفت که به زودی آژانس‌های خبری معتبر دنیا خواستار عکس‌های منحصر به فرد او از وقایعی مثل انقلاب ایران، جنگ 8 ساله ایران و عراق و بعدها حوادثی مثل فروپاشی کمونیسم در اروپای شرقی، حوادث بوسنی، لبنان، افغانستان و نقاط دیگر جهان شدند. او جوایز بسیار مهم و معتبر جهانی عکس رو هم یکی یکی دریافت کرده تا امروز به چهره‌ای بین المللی در حوزه هنر عکاسی خبری یا مستند اجتماعی مبدل بشه. از آلفرد یعقوب‌زاده مجموعی از بهترین و مشهورترین عکس‌های جنگ ایران و عراق که بسیاری از بیننده‌هاش احتمالاً هرگز نمی‌دونن که عکاسش آلفرد یعقوب‌زاده است به یادگار مونده. ضمناً آلفرد یعقوب‌زاده در حال حاضر ساکن پاریس است و با آژانس عکاسی سیپا همکاری می‌کنه. خب آقای آلفرد یعقوب‌زاده، با سپاس که در برنامه ما حضور داریم، شما درباره این خبر و حواشی پیرامون اون در ایران در این روزها چطور فکر می‌کنید؟
اول با سلام. این مسئله برای من، یعنی به شخص خود من، اصلا هیچ مانعی نداره. ببینید، مثلا موقعی که دوربین دست یک نفره، هیچ مسئله نیست که این عکسو میگیره. حالا خب این مسئله که مثلا با این مسئله خانم تهرانی پیش اومده، حالا میخوام بگم باری که الله عکسش هم خیلی خوب بود و اون به قول معروف ارزش هم داشت نمایشگاه بذاره و گذاشت. ولی بعضی موقع مثلا به این سادگی نیست که مثلا بشه یه نمایشگاهی برای هر کسی بذارن. میدونی فقط مسئله خانم تهرانی نیست یا مثلا من و دیگران. از این نظر بر من دو حالت داره. یک، کسی که نمیدونم هنرپیشه از موزیسین یا اینکه کارگردان میخواد خب عکسام بگیره، باری که حالا قدمش روی چشم. ولی اون طرف دیگه خب عکاسای دیگه ای هم هستن که باید بهشون خلاصه کمک بشه و رسیدگی بشه که اون کار اصلا ممکنه نکنن. حالا مثلا ممکنه چون از نظر نمیدونم کاری شما هنرپیشین یا موزیسین این معروفین و همه شما رو میشناسن و معمولا الان مردم معروف رو دوست دارن و به این دلیل همیشه مثلا دوست دارن برن مثل کنسرت میمونه یا مثلا مثل فیلم میمونه. مثل آدمایی که جزء سلبریتی هستن همیشه مردم اونا رو دوست دارن و مخاطب مثلا همین هنرپیشه ها و خواننده ها همین مردمه. مثلا موقعی که یه دونه عکس تو نمایشگاه میذارن، مثلا میارن نمیدونم 5,000 دلار، 10,000 دلار، 20,000 دلار رو میفروشن، خب مردم اینو دوست دارن، میخرن، پس مانعی نداره. ولی از نظر امکانات که به ما عکاس و هستی خلاصه یه فضای بزرگی رو توی موزه یا نمیدونم هنرهای معاصر یا خانه هنرمندان بدن، نمیدن. خب این صحیح نیست. ولی خب اون طرف دومش اینه که خب ممکنه یکی از مسائل هم همین کم ظرفیتی بچه‌ها، حسادته، که اونم یه مقدار خب لطمه میزنه به دو طرف.
یعنی شما در واقع مسئله اصلی رو این میبینید که اگر همین امکانات برای سایر عکاسان حرفه‌ای هم فراهم بود، شاید اینجور مخالفت ها ایجاد نمیشد.
چون الان اکثر مثلا نمایشگاهی که میذارن توی گالری های کوچیک میذارن و خب مثلا فقط بین خودشونه. بعد نمایشگاهی بزرگن که میذارن همیشه گروهی، مثلا 50 تا یا 100 تا یا 80 تا عکاسه، بعد هیچ کس به عنوان یک نفر مطرح نمیشه. اینه که خب بعضی موقع طبیعیه مثلا اعتراض کنیم، بگم مثلا بگیم چرا به هنرپیشه یه فضای بزرگی دادین که مثلا بخواد عکساشو نمایش بذاره. میدونین باید بچه‌ها یه مقداری صبور بشن و دندون رو جگر بذارن برن عکاسی کنن هر روز هر روز. و خب امیدوارم یه روزی اونم نمایشگاه بزرگی داشته باشن. یعنی واقعا درک میکنم چرا عصبانی اند. ببینید مسئله تو ایران اون چجوریه. بعد انقلاب خب مثلا ما 7 8 تا عکاس بودیم، خب خوردیم به جنگ ایران و عراق مثلا شدیم 12 تا. در همین زمان گذشت در عرض این 30 سال الان نمیدونم صدها عکاس در ایرانه و این عکاس اصلا خب یه سری با روزنامه‌های دولتی کار میکنن که اون فضا یک فضایی که باید عکسشون رو چاپ کنن کمه و اون عکسایی هم که باید چاپ بشه چاپ نمیشه و محیطش هم خیلی مخصوصه برای استفاده از عکس. بیشتر عکسای سیاسی مثل رئیس جمهور یا نمیدونم یا اینکه مثلا زلزله و سیل و یا گرانی است، ولی عکسای دیگه نمیشه چاپ کرد. از این نظر بازاری اونجا نیست برای عکاسا و همیشه دوست دارن مطرح بشن عکاسای ایران و واقعا هم کارشون هم فوق العاده است. فقط بازاری نیست و جایی هم نیست که خودشون رو نشون بدن. و از این نظر خب درک میکنم واقعا بعضی موقع خب عصبانی میشه آدم، یعنی ممکنه خودمونم عصبانی بشم، ولی وای نات. خب اگه مثلا آقای کیارستمی یا خانم تهرانی یا آقای کیانوس بیان نمایشگاه بذارن هیچ مسئله ای نیست.
فرضاً همین نمایشگاه خانم هدیه تهرانی بعضی عکساش تا 4000 دلار قیمت گذاری شده. در واقع منظورم این است که اگر قیمتی بر روی عکس یک عکاس حرفه‌ای شناخته شده ای که دارای شناسنامه در این کار هست گذاشته میشه، برای تجربه ای است که از کار او به عنوان کار ارزشمند هست. آیا این باعث نمیشه که میزان سرمایه‌ای که به سمت خرید آثار هنری میره مثلا در حوزه عکس بیشتر متکی بشه به نام‌های مشهور مثلا خانم هدیه تهرانی یا خانم نیکی کریمی یا بسیار بازیگرانی که وارد این عرصه شدن، به جای اینکه معطوف بشه به عکس ارزشمند به لحاظ عکس به عنوان یک قطعه هنری؟
والا کاریش نمیشه کرد. هیچ کاری نمیشه کرد برای علیهش. یعنی خب کسی که الان اومده این پولو گذاشته، باریکلا کسی که اومده این عکسو گرفته باریکلا، و کسی هم میره مثلا نمایشگاه رو ببینه باریکلا. پس من نمیتونم به شخص خودم بگم این کار درست نیست. یعنی واقعا یعنی خب همینه دیگه. یعنی زندگی اینجوریه دیگه. یعنی مثلا من خودم یک بار یه نمایشگاهی داشتم توی بیاغیت جنوب فرانسه درباره مسیحیت بود و در اصل این نمایشگاهی که بود مثلا نزدیک 20 نمایشگاه بود که نمایشگاه من در اصل نمبر 1ش بود. بعد من چند روز بعد متوجه شدم که ریچارد گیرم هنرپیشه با من نمایشگاه داره. بعد آقای ریچارد گیر رفته بود از نپاس تیپ عکس گرفته بود سیاه‌سفید، خلاصه اینم نمایشگاهشو گذاشت و به فرانسه هم نیومد، نمایشگاهش اونجا بود. تمام مسائل و تمام مطبوعات و تمام درباره ریچارد گیر حرف زدن، کسی درباره من دیگه صحبت نکرد. میدونین خب مسئله اینجوریه. مثلا در چند سال پیش در فرانسه یه نمایشگاهی بود درباره ایران که آقای کیارستمی جو نمایشگاه داشت، از اینکه 20 عکاس ایرانی بودن که تمام مطبوعات فرانسه درباره آقای کیارستمی صحبت می‌کردن دیگه، کسی درباره عکاسای جنگ و انقلاب و نمی‌دونم مشکلاتی که داشتن اونجا کسی صحبت نکرد. خود به خود رفت به طرف آقای کیارستمی. مثلا هیچ کاریش نمیتونم بکنم، یا عکاسای دیگه هم نمیتونم. هم گفتن چرا اینجوری شده. الانم سر این نمایشگاه خانم تهرانی همین دیگه شکایت می‌کنم. بعد حالا یه سری حقشون است. یکم اینه که یه تعدادی هم از رو حسادت این کارو می‌کنم.
برای جنبندی از این بحث به عنوان اشاره آخر، آیا میتونم این جمع‌بندی رو بکنم که این نتیجه رو بگیرم از مجموعه صحبت‌های شما که توصیه‌تون به عکاسان جوان‌تر این است که به جای اینکه وقتشون رو تلف بکنن برای واکنش نشون دادن نسبت به چنین وقایعی، کارشون رو بکنن برای توسعه بیشتر و نگاه گسترده‌تر به حرفشون؟
همینه. باید اصلا به نظرم به قول معروف باید بیخیال این مسائل بشن، برن هر روز عکس بگیرن، سعی کنن خودشونو بسازن. یعنی خیلی ساده است مثلا بیام شکایت کنیم چرا مثلا این آقا نمایشگاه داره چرا من ندارم. من به نظرم بهترین چیز باید بری هر روز عکس بگیری، کار بکنی، یاد بگیری، کار بکنی، خلاصه یه روز همه چیز درست میشه.
خیلی سپاسگزارم از شما. من قبل از پایان، شما نمایشگاهی در دست اجرا در ایران یا خارج از ایران دارید؟
والله یه نمایشگاه ممکن اینجا داشته باشم درباره ایران در پاریس، یکی هم همین سال آینده در ماه آگوست که در سارایوو درباره جنگ ایران عراق قرار یه نمایشگاه بذارم.
شنونده گفتگوی من با آلفرد یعقوب‌زاده، عکاس بین‌المللی ایرانی ساکن پاریس بودید. اما در ادامه همین بحث از یک عکاس جوانتر اما ناماشنا در حوزه فوتوژورنالیسم دعوت کردم مهمان دیگر این برنامه فرهنگی هنری باشه. مجید سعیدی عکاس برجسته‌ایه که سابقه دبیری عکس نزدیک به 10 روزنامه و خبرگزاری فارس رو در کارنامش داره. در چند سال گذشته با خبرگزاری‌های معتبر بین‌المللی هم همکاری داشته. او عکاس جوان اما در عین حال بسیار با تجربه ایه که در حال حاضر برای یک پروژه عکاسی برای آژانس گتی ایمیجز به افغانستان سفر کرده. عکسای او در مجله تایم هم به چاپ رسیده. ضمناً جوایز کاوی گلستان و 4 بار جایزه آسایی شیمبون ژاپن هم از افتخارات دیگه در کارنامه مجید سعیدیه. خب آقای سعیدی، همینطور که میدونید ماجرای نمایشگاه عکس خانم هدیه تهرانی هیاهو به پا کرده. شما که عکاسان معترض رو احتمالاً از نزدیک میشناسید، به ما بگید که واقعاً این اعتراضات به چه دلایلی صورت گرفتن؟
از اعتراضات جامعه عکاسی ایران من احساسم این عرضه، من خودم جزء معترضین نیستم، ولی احساسم اینه که اینجوری صحبت کردم با برخی از آدم عکاسایی که اعتراض داشتن اینه که اونها بیشتر به ارگانهایی که فرهنگ و هنر زیر مجموعه آنها هستش بیشتر به اونها اعتراض دارن. چیز خیلی بارزی هستش که ما ببینیم که خیلی از عکاسا ماها یا حتی سالها پشت در گالری منتظر میمونن که تا یه بخشی از یک مثلا گالری رو براشون در نظر گرفته شه برای نمایشگاه، ولی خب میبینن که یه دفعه مثلا یک بازیگر یا یک هنرپیشه به خاطر محبوبیت و معروفیتش به راحتی درهای گالری براش باز میشه، یا به طور مشخص بگم مثلا به طور مثال خانم هدیه تهرانی الان کل خانه هنرمندان در اختیار ایشونه. خب به هر حال یک مقداری عکاسا رو آزرده خاطر میشن دیگه، به این دلیل که خب حتی اگر مثلا جزء عکاسان ناماشنا هم باشه بخشی از خانه هنرمندان به اون اختصاص میدن، ولی در حالی که میبینیم که الان کل فضای خانه هنرمندان در اختیار خب یه هنرپیشه عکاس هستش که خب به هر حال داره تازه این هنر رفت این هنر عکاسی و تازه داره شروع میکنه و داره تجربه میکنه به یک نوعی.
این مسئله رو از زاویه‌های مختلفی من دیدم انتقاداتی میکنن عکاسان ایران به این موضوع، کسایی که منتقد این مسئله هستن. از جمله یکی از نکاتی که بعضی از عکاسان بهش اشاره میکنن این هست که ما مخالف حضور مثلا سینما نماگرانی مثل خانم هدیه تهرانی یا آقای رضا کیانیان، آقای حامد بهداد، خانم نیکی کریمی، آقای تقوایی یا لاله اسکندری و غیره به فضای عکاسی نیستیم. ما میگیم که چرا خیلی از اینها عکس‌های بد رو زیر نام مشهوری که پیدا کردن در سینما در واقع پنهان میکنن و اون رو به جامعه ارائه میکنن.
خب اگر که جامعه عکاسی یا عکاسانی که معترض هستن بیان خیلی راحت مطبوعات که به هر حال نقد کنن، به هر حال نقد عکاسی رو بکنن، نقد عکسای ایشونو بکنه، به هر حال ایشون هم از خداش باید باشه و تمام عکاسای دیگه دوست دارن که نقد بشنه و نقدها کمک میکنه که رشد کنه عکاسیشون. به نظر من بخشی از اعتراضات اینه که به هر حال ارگانایی که اصلا ربطی به عکاسی ندارن، تا ربطی به عکاسی نداشتن، مثلا سازمان میراث فرهنگی که اصلا هیچ وقت اسم عکاسی هم نمیورد، یه دفعه مثلا میاد یه مبلغ هنگفتی رو در اختیار خانم تهرانی قرار میده و خب ایشون هم میره تجربه میکنه. خب این مبلغ میتونه در اختیار خیلی از عکاسان خوب به نام کشورمون که سالیان سال دارن زحمت میکشن و کارشون تجربه گذشته و میتونن کمک کنن و آثار بدی رو خلق کنن میتونه قرار داده بشه، ولی خب متاسفانه میبینیم که یک دفعه بدون هیچ حساب و کتاب سازمان میراث فرهنگی که اصلا ربطی به هنر عکاسی نداره و تاکنون وارد جرگه عکاسی نشه، یه دفعه میاد اصلا اینقدر مبلغ وام میده. خب این یه مقدار جای سوال هستش.
یک نکته ای که بعضی از عکاسان منتقد این موضوع مطرح میکنن یعنی که این بازیگران عکسای رو میارن با قیمتهای بسیار گزاف ارائه میکنن و در واقع اقتصاد کوچکی که برای بازار عکس در ایران پیدا شده اخیراً رو اینها اشغال میکنن. این یک ضربه اقتصادی به وضعیت عکاسانی میزنه که حوزه‌های درآمدی محدودی هم دارن. آیا همینطوره؟
من باز اینو اصلا به اینو قبول ندارم، به این طرف اصلا ربطی نداره. به یک نوع اتفاق من میگم داره کمک میکنم به اقتصاد هنری کشور. حالا آیه بابتی هم دوستی میگفتش که هنرپیشه‌ای باید مثلا خیلی خیلی سوپر استار باشه در کشور ما و سالی دوتا فیلم بازی کنه و سرجم شاید مثلا 150 میلیون بگیره، ولی خب یکی همون میتونه بیاد با چند تا عکس همون 150 میلیون روز اول بگیره و خب این یک مقدار برای هنرپیشه شاید جذاب شده، به دلیلی که مثلا آقای رضا کیانی روز اول نمایشگاهش حدود 100 و اگه اشتباه نکنم 20 میلیون تصاویر عکسشون فروخته شد. خب ایشون باید مثلا چند تا فیلم بازی میکرد تا این همه زحمت، ماهیان ماه زحمت بکشه تا این مبلغ رو کسب کنه، و خیلی به راحتی تونست در حال این مبلغ رو دریافت کنه و خیلی هم خوب به نظر من به عکاسی ما کمک میکنه. به هر حال وقتی که قیمت روی تابلوها قیمتهای بالایی باشه و مردم و کسایی که علاقمند گالری داره و کسایی که علاقمندن به هنر عکاسی خب احساس میکنن که به هر حال عکس باید قیمتی داشته باشه. گذشت اون زمانی که به هر حال همین عکاسانی که متأسفانه روی قیمت قیمتای بسیار ناچیزی میذاشتن برای عکس هاشون و الان بریم همون عکس ها رو با قیمتای خوبی دارن میفروشن و این به نظر من یک نوع هنرپیشه ها کمک کردن به بخشی از این اقتصاد عکاسی. مثلا در اکسپو عکس تهران که دولت برگزار کرد به هر حال هنرپیشه ها اومدن عکس گذاشتن و خیلی هم انتقاد شد و این انتقاد به نظر انتقاد خوبی هم نبود، به دلیلی که سری از آدم ها و اشخاصی که علاقمند بودن به هنرپیشه ها اومدن عکس من و آقای ایکس و ایگرگ و بقیه عکاسان هم دیدن. فقط انتقاد جامعه عکاسی که به نظر من اگر که بذاریم همه رو کنار هم و درستش اینه که بله خانه هنرمندان این حق رو نداره که ارثیه پدری شخص خاصی که نیست خانه هنرمند، اسمش خانه هنرمندانه، میباید گالری ها و اون امکاناتی در اختیار قرار هنرمندان باشه به صورت مساوی تقسیم بشه و امیدوارم که این بخش اصلاح بشه و قطعا منم افتخار میکنم در کنار خانم تهرانی، آقای کیانی، آقای عباسی درستن و بقیه عکاسای هنرپیشه و دیگران عکس داشته باشم.
اما دوشنبه شبی که پیش روی ماست، مصادف با شب چله یا شب یلدا یا شب زایش خورشید، شبی که ایرانیان باستان تا امروز این شب رو فرصتی برای گرد هم اومدن‌های خانوادگی و دوستانه و جشن گرفتن میدونن. برای نگاهی متفاوت به این شب خاص از یک کارشناس صاحب نام در حوزه اختر باستان شناسی، گاه شماری و فرهنگ ایران باستان دعوت کردم که در این بخش برنامه به ما بپیونده. صحبت کوتاه کنم و با آقای مرادی قیاس‌آبادی همراه بشیم. آقای دکتر قیاس‌آبادی، بسیاری فکر می‌کنند که شب چله یا همون شب یلدا در تاریخ ایرانی برای رفع نحوست بلندترین شب سال برگزار میشه. آیا این باور از نظر شما درسته یا اینکه علت برگزاری اون چیز دیگری بوده در تاریخ ما؟
اینکه مراسم شب چله یا شب یلدا رو به نحس بودن اون شب منسوب می‌کنند یک باوری است که تازه به وجود اومده و قدمت تاریخی نداره. این شب در واقع در گذشته شب زایش خورشید دانسته می‌شده، شبی است که خورشید به نقطه انقلاب زمستانی میرسه و از اون روز به بعد روزها طولانی‌تر میشه و ارتفاع افق از ارتفاع خورشید بالاتر میاد و میلش نسبت به شرق هم کمتر میشه. به این دلیل این روز رو فرخنده می‌دانستن، خرم روز می‌نامیدن و شبش رو با جشنی می‌آراستند و خوراکی‌ها و میوه‌های سرخ رنگی رو آماده می‌کردن که نشان از نور خورشید هست و اون شب رو زنده‌داری می‌کردن تا بامداد که نخستین پرتوهای خورشید رو در خرمروز ببینن و در واقع جشن زایش خورشید رو گرامی بدارن، که خود واژه یلا هم که یک واژه سوریانی هست و به معنی تولد و زایش هست دلالت بر همین نکته می‌کنه. اتفاقا در منابع قدیمی هم مثل در آثار الباقیه ابوریحان بیرونی هم به صراحت اشاره شده که این شب شب زایش خورشید است و منظور از تولد خورشیده.
این شب چله یا زایش خورشید ظاهرا در برخی ادیان ایرانی هم مفاهیم دینی داشته. این بخش مبتنی بر چه باوری بوده و قدمتش به چه دورانی برمیگرده؟
بله، البته به مه یا میترا در گذشته های دورتر، یعنی در حدود هزاره دوم و سوم پیش از میلاد، منظور ستاره قطبی بوده، اما در دوران بعدتر فیلم مثلا در دوران اشکانیان یا پارتیان مهر با خورشید این همانی پیدا میکنه و آغاز سال میترایی در گاه شماری میترایی همزمان میشه با انقلاب زمستانی و آغاز زمستان و در واقع هم آغاز سال نو میترایی و هم یکی از مهمترین و بزرگترین جشنهای میترایان یا مهرپرستان در دوران اشکانیان و انقدر این جشن گسترده و مهم بود برای مردم در سراسر ایران و کشورهای پیرامون و حتی تا اروپا که تا به امروز هم می‌دانیم این جشن کماکان زنده باقی مانده در ایران و در اروپا هم به شکل جشن کریسمس باقی مانده.
اتفاقا سوال بعدی من در همین بار است که رابطه این شب چله ایرانی با برگزاری شب کریسمس در تمدن‌های غربی یا مسیحی دقیقاً چی هست؟
همونطور که می‌دانید در دوران اشکانیان بر اساس مراودات فرهنگی که بین ایران و غرب وجود داشته آیین میترا یا دین میترا به اروپا میره و گسترش چشمگیری پیدا میکنه. بعدها در قرن چهارم میلادی که امپراتور روم مسیحی میشه و کوشش میکنه آیین‌ها و باورهای میترایی را رنگ بوی مسیحیت بهش بده، در نتیجه برخی از مراسم و باورهایی رو که در میان مردم رواج گسترده‌ای داشته و قابل حذف کردن نبودن، اینها رو رنگ تازه‌ای بهشون میزنن و به شکل مسیحیت در میارن. یعنی فیلمثل روز 25 دسامبر رو که در قرن چهارم میلادی همزمان بوده با اول دیماه و آغاز زمستان، یعنی همزمان بوده با همین خرم روز و شب چله، اینو منسوب به تولد عیسی مسیح میکنند، یعنی زایش خورشید رو، تولد خورشید رو منسوب به عیسی مسیح میکنند و به این عنوان این رو زنده نگه میدارند و در واقع تقویم میلادی شکلی دگرگون شده اما همچنان زنده مانده از تقویم و گاه شماری میترایی هستش.
درباره این گاه شماری در تاریخ ایران من میدونم که شما در مورد بناهایی که برای این گاه شماری که مرتبط هم بوده با شب زایش خورشید یا آغاز سال نو پژوهش‌های گسترده‌ای انجام دادید، از جمله در مورد تنها چهارتاقی سالمی که باقی مونده، چهارتاقی نیاسر، رابطه این شب زایش خورشید، شب چله، شب یلدا و این چهارتاقی‌هایی که شما روشون کار کردین چی است و نقش این چهارتاقی‌ها چه بوده؟
در گذشته و به ویژه در دوران اشکانیان کوشش میکردن تا رسیدن خورشید به نقطه انقلاب زمستانی، یعنی شب زایش خورشید رو به گونه‌ای ملموس در روی زمینی رو بتونن ببینند و احتمالاً آیین‌هایی رو هم در کنارش برگزار بکنن. ما از جزئیات اون مراسم اطلاعی نداریم، ولی بناهایی که در طول چند سال اخیر من در ایران شناسایی کردم که چنین کاربری رو دارند، از جمله چهارتاقی‌های ایران هستند که تعدادی از اینها از جمله چهارتاقی نیاسر، چهارتاقی بتخانه آتشکو، چهارتاقی نویس، تا حدودی اینها سالم باقی ماندند. اینها ویژگی دارند که به گونه پایه‌ها و روزنه‌های میان پایه‌ها طراحی، محاسبه و ساخته شدند که خورشید به هنگام طلوع در بامداد انقلاب زمستانی، یعنی در یکمین روز ماه دی، از یک روزنه و شکاف خاصی دیده میشه. اینها در واقع علاوه بر این که نشان دهنده اهمیتی است که مردم برای این روز و این آیین قائل بودند، از سوی دیگه نشان دهنده توانایی‌های محاسباتی، ریاضی و نجومی پیشینیان ماست که توانستند با چنین دقتی چنین سازه‌هایی رو بسازند.
در 84مین مجله فرهنگی هنری رادیو فردا با من مرتاد قاسم‌فر همراه بودید. این مجله رو همینجا به پایان میبرم تا هفته بعد.
خب به این ترتیب به پایان مجله نیمروزی نزدیک میشیم، اما امیدوارم که روز خوبی رو همچنان در پیش داشته باشید و در کنار رادیو فردا باقی بمونید. شماره تماس با رادیو فردا رو هم فراموش نکنید، 2042-0221-1241-13. ما منتظر دریافت پیام های شما در طول این روز هستیم.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
تموم گریه ها کمه، دنیا برام یه ماتمه، دیگه بریدم از همه، بی تو همش بیداریه، ساعت و بیقراریه، تو دست من هست و فقط یک سیادگاریه. اگه یه روزی من تو رو دیدم، اگه دوباره به تو رسیدم، دیگه تو رو از دستت نمیدم. اگه یه روزی من تو رو دیدم، اگه دوباره به تو رسیدم، دیگه تو رو از دستت نمیدم.
ایرانی خیلی دوست دارم. شما چطور؟
بله، منم دوست دارم. موسیقی ایرانی خیلی قشنگه.
رادیو فردا صدای موسیقی زیبای ایرانی را به سراسر جهان میبرد.
تو میام با تو جون بگیرم، تو میخوام از آروم بگیرم، میرسه عشق تو داره، اون دلی که برات بیقراره، آخه چشمی که چشم انتظاره، اگه میشه بی تو نگیره بخونه، وقتی که با منی گرچه میدونم نمیشه همیشه با تو بمونم، همه وجودم و نفسم و جونم پر میشه از تو باشه رویا شغونه.
ها از رادیو فردا.
در آستانه پایان دهه نخست قرن 21، نشریه معتبر هالیوود ریپورتر فهرستی از 10 مجموعه تلویزیونی برتر این دهه را منتشر کرده است. این نشریه این مجموعه تلویزیونی را بر اساس جذابیت‌های هنری آنها انتخاب کرده و تنها آنهایی را مد نظر قرار داده که بعد از سال 1999 به روی آنتن رفتند. طبق این فهرست، مجموعه تلویزیونی سوپرانوها به عنوان بهترین مجموعه دهه گذشته انتخاب شده است. این مجموعه که به مدت 8 سال از شبکه تلویزیونی HBO پخش می‌شد، درباره سرکرده باندهای یک جنایتکاری است. در این فهرست همچنین مجموعه های تلویزیونی وست وینگ از آرون سورکین و احساس خود را کنترل کن از لری دیوید در رتبه های دوم و سوم قرار گرفتند. مجموعه تلویزیونی لاست نیز که پخش آن از سال 2004 آغاز شد و در ایران طرفداران زیادی پیدا کرد، در رتبه نهم برترین مجموعه تلویزیونی یک دهه اخیر قرار گرفته است.
و این بود تازه ها از رادیو فردا.
ترانه های برتر رادیو فردا. ترانه شماره 8.
صورت خسته نگران و بی آرامش و مریض که قایم شده بود زیر آرایش غلیظ، زخمی از خاطرات تلخ دیروز، چشمی دوخت به خیابون سرد بیرون، با تحمل سنگینی نگاه آدم ها ادامه می داد او به راه ناتمام، و اولین بار برای آخرین راه بهتره بگم که آخرین شام، تنها دو دل تو فکر با تعجب، دنبال چی بود؟ پول یا توجه؟ تو روزگاری که هر کسی دنبال آشناس، دخترک میگرده پیه یه فرد ناشناس، که از اون غریبه های ادمایی آروم اشاره زد که شیشت رو بده پایین، فقط میتونیم امشب و با تو باشیم و بس، اینو گفت و نشست و در ماشین و بس. پسر میخواست سر صحبت و واکنه زود تیکه مینداخت، منتظر واکنش بود، ولی دخترک صداشو نمیشنی، تو دنیایی بود که به سادگی نمیشه دید، دیدی که بعضی وقت و بغضی تو گلوته، نمیخواد گریه کنی جلو کسی که پلوته، هی امان از این زمان، زمانی که دیگه برد توان از این زبان، بی همراه و بی رو دره سپاری راه، بی نور و هم صدا سپاری، خود رو به دست با اسیر زندون لحظه ها، تو دلش دردای بیکران، خسته از حرفای دیگران،
اسیر مردای بیمران و عشق میبارد
به سن گفلنت به این وقت بعد خونه ما میمونه واسه یه وقت بعد سعی نکن با سکوت زیر پوستم بری اگه پای این میتونیم خونه دوستم بری خب حاضری با دو نفر باشی یا نه معلومه که رفتار دخترک ناشیانه سوال تکرار شد حاضری باشی یا نه و دختر به فکر یک شب و یک آشیانه خب بری من که همه چی رو هستم باختم گناهش پای اونا که منو پس انداختم عصبانی از خاطرات خاموش قدیمه پی محبت میگرده توی آغوش غریبه تو خونه ای روز کرد که عشق نبود جای عشق و شمشت و زیر چشم کبود پدری که جلو مشکلات مختلف ضعیفه فقط زورش میرسه به دختر ظریفه خودش گفت پشتم به کیا قرصه خونوادم اونا رو خدا بیا مرسه اون موقع کی بود احترام به حرفاش بذاره حالا مجبوره که تنشو به هر راج بذاره
دره سپار این راه بی نور و هم صدا سپرد خود رو به دست با اسیر زندون لحظه ها تو دلش دردای بی کران خسته از حرفای دیگران اسیر مردای بی مران و عشق میبارد با
ببین تو این قصه ها رو میشنوی و میری بعد چند بار شنیدن ازش میگذری و سیری ممنون از اونی که به دیگری صدامو پاس داد بگذریم بریم سراغ ادامه داستانی که امروز نوشتنش رو مود من بود این یه دردیه که به خیلی ها بوده من بود کوه غم بود ولی یه نور انبوه پشت کوه واسه ناامیدی زوده هنوز کاری ندارم به این که کارش خلاف شرعه ولی واسه رابطه ها اول علاقه شرطه وگرنه یه روحه که روی جسمی سواره چطور تو آغوشی بره وقتی حسی نداره تو این روزگار دردناک و سیاه بیشم ای کاش بگه نگه دار من پیاده میشم راه برای ادامه دادن زیاد بیشم ای کاش بگه نگه دار من پیاده میشم پیاده میشم
وقت واسه بیشتر گفتن نبود میدونم واسه های تو یه عمر آهنگه سخته نه خب خیلی سخته رسمش همینه میدونم رسمش همینه
ترانه شماره 8 رو شنیدید از مجموعه ترانه های برتر رادیو فردا ترانه ای از یاس با نام پیاده میشم برای امتیاز دادن به این ترانه و انتخاب ترانه ماه رادیو فردا شماره این ترانه رو از طریق ایمیل، اسمس یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید
رادیو تنها رادیو فردا یادتون نره
تا با هم دیگه زندگی رو آغاز کنیم، دو تا جوان‌تر بشیم و رو هم رو پرواز کنیم. عشق تو توی قلبمه، اسم تو روی لبام، خاطره ای بهتر از این تو دنیا من نمیخوام.
رادیو فردا صدای چهره های خبرساز را از سراسر جهان به گوش شما می رساند.
آژانس باید کمک بکنه به کشورهایی که امپیدیر پذیرفتن و عضو آژانس هستن. واقعا اینا کمکی کردن به ایران.
We are committed to a partnership with Pakistan that is built on a foundation of mutual interest, mutual respect and mutual trust.
در اوج فشارهای هستی از این به ما فشار می آوردن، می گفتن کوتا بیایید کوتا بیایید، حالا یهو شدن سوپر انقلابی.
Yeah.
تازه های جهان دانش.
بوی بنزین عصبی می کند. وقتی که در پمپ بنزین مشغول پر کردن باک خودرو هستید، از نفس کشیدن عمیق خودداری کنید. پژوهشگران مصری اکنون با تحقیق روی موش‌های آزمایشگاهی ثابت کرده‌اند که بخار بنزین باعث واکنش منفی و خشم می‌شود. طبق این تحقیقات، بخار بنزین در کنار تأثیر بر آسیب‌پذیری مغز در برابر عوامل سرطانزای موجود در هوا، تعادل شیمیایی مغز را به هم می‌زند و به خصوص روی تولید هورمون‌های دوپامین و سروتونین اثر می‌گذارد که هر دو در احساس آرامش و خوشحالی نقش مهمی را بازی می‌کنند.
رادیو فردا.
I'm